والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك
رحیم. به نام خدا در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درک از صلات عشق. بینندگان عزیز و عزمند، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. از شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. صلوات و درود خدا بر محمد مصطفی و خاندان پاکش. تعجب نکنید دوستان عزیزی که برنامه های سمت خدا رو دنبال میکنند، حتما دیروز متوجه مطلب شدند که عرض کردم ما فردا یعنی امروز برنامه نخواهیم داشت به دلیل پخش مسابقات ورزشی. منتها همونطور که در خبرها دیدید و شنیدید، مسابقات بنا بود در فیلیپین برگزار بشه و به دلیل شرایط نامساعد جوی این مسابقات به تعویق افتاد، لذا ما فردا برنامه نخواهیم داشت. اما اینکه دوشنبه ما خدمتون رسیدیم، اینکه بحث های سرکار خانم دکتر رحمان دوست به اتمام رسیده و انشالله هفته آینده روزهای دوشنبه کارشناس جدیدی به برنامه سمت خدا خواهد آمد و مباحثش رو تقدیم شما خواهد کرد. امروز مهمان برنامه سمت خدا کسی نیست جز حاج آقای نقویان. آقا سلام علیکم. وقت
رحمان الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران سخت کوشتون و بینندگان عزیز و نازنینتون عرض سلام دارم و عذرخواهی هم باید بکنیم از سرکار خانم رحمان دوست که گفته که بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، ولی حسب الامر دوستان که فردا رو تعطیل کردیم به خاطر برنامه ها و مسابقات ورزشی، امروز در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
سلامت باشید. متشکرم. البته عرض کردم مباحث خانم رحمان دوست تموم شده و انشالله هفته آینده روزهای دوشنبه دوستان کارشناس جدیدی رو خواهند آورد و این کارشناس مهمان برنامه سمت خدا خواهد بود. خیلی خوب، اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما هفته گذشته راجع به مدارا صحبت کردیم. بس ناتمام موند و قرار شد که به آثار مدارا بپردازیم که من از حاج آقای نقویان خواهش میکنم که به آثار مدارا بپردازن. ضمن این که بحث مدارا هفته گذشته بازخوردهای متفاوتی در بین مخاطبین داشته که انشالله به موقع عرض خواهم کرد.
بله، از جناب شریعتی من اجازه میخوام یه به صورت به قول امروزی ها MP3 خیلی تند گذشته رو یه بار مرور بکنیم که اصلا مدارا یعنی چی. اگه یاد شریفتون باشه من از شما پرسیدم هم خانواده های مدارا رو بگین و شما مطالبی رو و واژه هایی رو فرمودین
که هم خانواده نبود
که بله جز هم خانه بود نه هم خانواده،
که بعد شما واژه اداره و مدیر و درایت اونا رو مطرح کردید
و گفتیم که مدارا بر وزن یا هم خانواده کلمه هایی مثل اداره کردن و مدیر و تدبیر و اینا تقریبا تو این واژه است. البته تدبیر که نه، به یه واژه هم امروز بهش اضافه میکنیم که مدارا از دور زدن، خود اداره میدونه یعنی دور زدن. ما چیزی که تو فارسی برای واژه های محبت آمیز به کار میاریم میگیم الهی دورت بگردم، و مدارا با این واژه ها هم خانواده و هم مفهوم هست. و بعد هم گفتیم یعنی یه جوری که تو روایات ما با کلمه رفق هم آمده، میگن با فلانی بالاخره یه جوری با رفق و مدارا برخورد کن دیگه، ما تو فارسی هم ازش استفاده میکنیم. کجدار و مریض، چیزی که تو ادبیات ما و کنایه ها و ضرب المثل های ما هم هست. یه حدیثی رو من دیشب دیدم که از پیامبر نقل شده، فرمودن مدارات الناس نصف الایمان.
عجب.
یعنی اگر هر چیزی رو به قول امروزه یه شاخصی بخوایم براش بذاریم، یه شرایطی رو، یه به اصطلاح علائمی رو، هر چیزی علامتی داره دیگه، هر کسی خواست ببینه واقعا ایمانش در چه حدیه. خیلی‌ها میخوان یه ایمان سنجی داشته باشن، مثلا دماسنج. یکی از ایمان سنج‌ها رو که رسول خدا فرموده اینه که ببین چقدر با مردم مدارا می‌کنی، چقدر زود عصبانی میشی، از کوره در میری، همه رو خب بعضیا دیدیم دیگه، همه رو بی‌دین و لامذهب و با همه سر جنگ دارن، به همه انگ میزنن. پیامبر فرمود مدارای با مردم، این تو همه شون، تو رانندگی بعضی اهل مدارا نیستن، زود این دستشون همیشه مرتب رو بوق ماشین، اصلا میشه که این ماشین بوق نداشته باشه آقا نمیتونه راه بره، رانندگی بکنه. حقم گویی با اینا صابون آقا باید بره کنار، نمیره، این باید خوب پارک کنه، نمیکنه، اون باید خود عجله کنه، نمیکنه، اون بیجا ترمز زده، اون یهو گردش به چپ و راست بی خود کرده، همه اینا درسته. ولی حالا من که با این مردم، بالاخره ما داریم با همین مردم زندگی میکنیم دیگه، تو همین جاده رو من چیکار میکنم با اونی که یهو پیچید، با اونی که بدجا پارک کرد، با اونی که ناگهان ترمز زد، با اونی که تو خط سبقت ولی به اندازه سبقت نمیره، من چیکار میکنم؟ تو این مسیر ما اون مدارامون رو باید نشون بدیم. تو خونه یه خانمی به من زنگ زد، میگفت که همسر من شغلش نظامیه دیگه، حالا از نیروهای محترم نظامی من عذرخواهی میکنم، نظامی و انتظامی، مثل سپاه، مثل ارتش، مثل نیروهای انتظامی، گاهی دوستان بسیج. میگه وقتی میاد تو خونه هم خیال میکنه اینجا هم پادگانه، مثلا خونه رو با توپخونه اشتباه گرفته، با مثلا زرات خونه اشتباه گرفته، و به بچه هم میخواد دستور بده که بشین پاشو این کارو نکن. و واقعا ما تو منزل مشکل داریم. خب این آقا باید بدونه که خانه خانه است، خانه مسکنه، محل سکونته، محل آرامشه، محل هم آرامش گرفتن هم آرامش دادن. خب همه میخوان برن خونه آرامش بگیرن، خانم تو چیکار کردی؟ بچه ها ساکت، باباتون میخواد بخواد، در حالی که ما مقداری که میخوایم آرامش بگیریم باید آرامش هم بدیم. این رو بعضی ها فراموش کردن که گیرندگی و دهندگی از یه جانبه، از یه طرفه.
فکر میکنن اگر اینجوری برخورد نکنن بچه‌ها و خانواده ازش حساب نمیبرن. این اتفاقا میفته وقتی.
حالا اونو بذارید توی جلسه صحبت میکنیم راجع به جذبه پیامبر. یه عنوان‌های اونجوری هم داریم. آدم در عین جاذبه با جذبه هم داشته باشه، البته درسته. همش جاذبه که شهید مطهری خدا رحمت راجع به امیرالمومنین کتابی که نوشتن جاذبه و دافعه. بله آدم یه دافعه‌ای هم باید داشته باشه، همش جاذبه داشته باشه.
خیلی خوب، پس فایده نداره شکلی.
بله حالا پیامبر تو این حدیث فرمودن مدارات الناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش، که گفتیم رفق تقریبا هم معنی مداراست. اصلا کسی خواست ببینه زندگی براش خوش بگذره، نصف العیش یعنی خوشگذرونی، همچه خیلی خودمونی معنی کنیم، باید ببینه چقدر مدارا میکنه. این که شما فرمودید یکی از آثار مدارا که اون هفته وعده کردیم، یکی از آثار مدارا این که سکته ها میاد پایین. الان چقدر مرد آقا فلانی دیدی دیشب سکته کرد، فلانی دیدی بیچاره سنکوب کرد، فلانی انفاکتوس کرد. این هم اینه که اهل مدارا نیست. آدم های نرم و لین و مهربون که از کوره در نمیرن، زود نمیشه اینا رو عصبانی کرد. یه خاطره یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه نقل میکرد که یه مردی بود خیلی نرم بود، خیلی اهل مدارا بود. چند تا از این جوانای نااهل محل گفتن ما بریم آقا رو عصبانیش کنیم. اومدن نصف شب خواب بود آقا، در زدن آقا خواب پرید اومد، گفت بفرمایید. گفت میخواستیم ببینیم فضولات، معذرت میخوام، گاو حیوان چه مزه‌ای میده. آقا خیلی نرم و ملایم گفت راستش اولش یه خورده به نظرم ترش، تلخه یا شیرینه، بعد تلخ میشه، آخرش هم ترش میشه. یکی از این جوانای بی ادب گفت شما مل کردین آقا که این میدونین؟ گفت نه از آثارش میبینم، اول مگس میشینه، بعد میبینم پشه، بعدم کر میفته، این معلوم میشه که اینجوریه. اگه فرمایش دیگه دارین من در خدمتم. این به اون نگاه کرد، این به این گفت نه آقا ببخشید. گفت خب بفرمایید تو. گفت نه خواهش میکنم. ببینید حالا مثال خوبی نیست، مثال بعضیا به قول دوستان رسانه‌ای نیست، ولی رسانا هست. خیلی حرفا رو میشه با این رسوند و از چیز شما گلابی های خوشمزه رو وقتی خوشبو معطر میشه که زیرش پنهای خیلی متعفن بریزن زیر درخت گلابی، که گلاب نمیریزن تو محله دیگران، هم فکر نمیکنم همجوری که گلابی ها خوشمزه بشه. ما اگر بتونیم واقعا این رو حس بکنیم، آقا من میخوام خوش زندگی کنم دیگه. الان میدونی یکی از ادبیات این خارجی ها کلمه خوشه، که میگن بهتون خوش بگذره، خوش گذشت، دیشب خیلی خوش گذشت، توی مهمونی نبودیم، تو فلان پارتی، الان هواپیما که میخواد بشینه مهماندار میگه امیدواریم در
خوشی
بله در این مثلا شهر بهتون خیلی خوش بگذره، سفر خوشی داشته باشین. خب حالا ما این خوش که حالا با این کلمه ما یه خورده حرف داریم، یه وقتی هم گفتیم که ما در اسلام کلمه خوش خیلی نداریم، کلمه خوب داریم. نمیدونم یادتون هست یه بار من گفتم که وقتی یک چند نفری از یه خانواده میرن برای دیدن یه دختری برای اینکه عروس اون خانواده بشه، اولین فاکتوراشون هم خوشگلیه. اینه وقتی هم برمیگردن اولین سوالایی که دیگرانشون میپرسن اینه که دختره خوشگل بود، خوش چشم ابرو بود، نمیدونم خوش قد و بالا بود. اگه این دختر عروس این خانواده شد به سلامتی، بعد از 5-6 ماه دیگه نمیپرسن عروس خوشگلی گیرتون اومد یا نه، میگن عروس خوبی گیرتون اومده یا نه. یعنی اون خوشی بعد در جای درست خودش میشینه، میشه خوبی. و اگه طرف بگه والا چه از کن، خدا نصیب مثلا نکنه یه چنین عروسی، از وقتی اومده همه با هم قهریم الحمدلله، برادرها با هم قهرن دیگه، پسرمون به ما سر نمیزنه. حالا طرف برگرده اولش خیلی عروس خوشگلیه، میگه خوشگلیش برای خودش، برای نمیدونم ننه و باباش، به درد ما چه میخوره؟ ای کاش این همه خوشگلی نداشت، ولی یه خورده
خوبی
داشت، یه خورده خوش سیرت بود به جای خوش سیما. این که واقعا حالا اونایی که میخوان خوش بگذره، همین یک کلمه، ما فعلا با همین ادبیات امروز جهان همراه میشیم. یکی از چیزایی که با آدم پیامبر فرمود خوش میگذره، نصف العیشه، نصف خوشگذرونی زندگیه، این است که شما مدارا کنی رفق و رفاقت. چون رفیق هم میدونی از رفق دیگه، این که حافظ یه جایی داره که رفیق طرف باید باشه با آدم، هم راه چی داره تو اون غزل که میفرماید اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش. این شفیق توضیح رفیقه، یعنی چیز جدیدی نیست. رفیق اینه کسی که با آدم شفقت داره، مهربونی داره، رفق داره، مدارا داره، زود از کوره در نمیره، زود عصبانی نمیشه از دست کارهای آدم، اونو بهش میگن رفیق. و میدونید یکی از اسمای خدا چیه؟
رفیق.
رفیق یا رفیق من لا رفیق له، تو همین دعای جوشن کبیر. و تو چندین روایت من دیدم ان الله رفیق یحب الرفق، خدا چون رفیقه رفقو خیلی دوست داره. یکی از کسانی که خدا خیلی دوستش داره آدمی است که با دیگران اهل رفق و مداراست.
اینجام داریم الامام الرفیق الانیس و
الانیس. امام هم همینه، یعنی این امام معصوم که ما میگیم، بعضی خواهم کنن امام یعنی ارباب، مثلا هر روز ما باید بریم اونجا مثل پادگانه. نه، امام کسی است که با شما اهل رفق و مداراست، اهل محبته، زود از کوره در نمیاد.
اون مدارات سینه گشادن میخواد. یعنی به نظر من آدم باید این جنبش هم ببینه و خودش رو تقویت بکنه، این سینه گشاده، این صبر، این تحمل.
قطعاً اینا از لوازم میشه دیگه. یعنی کسی که زود جوش نمیاره، زود این ظرف وجودش کوچولو نیست. یعنی این لیوان کوچولویی، چند سیسی آبش اضافه بشه، کم بشه، معلوم میشه. اما شما توی مثلا استخر حالا دو تا لیوان آبم بریز، کم کن، خودش نشون نمیده. توی اقیانوس چند تا کامیون آب وردار اضافه کن.
دعای رنجبرم بکنید، بعد دعای رنجبر اشاره میکردن که یه قابلمه هرچی کوچیک‌تر بشه آب زودتر جوش میاد.
آره،
هرچی بزرگتر بشه زودتر.
زودتر جوش میاد. همینه، اگر ظرف وجود آدم واقعا ظریف و پرجنبه باشه، اینی که ما کمتر جوش میاریم. و جوش آوردن گفتم نتیجه چی میشه؟ همین سکته ها و بیماری های عجیب و غریب. و بسیاری از خانواده ها اگه نمیخوان بیمار بشن اما قرصش نخورن، باید اهل رفق و مدارا باشن.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. 20303 شماره پیامک ماست، منتظرتون هستیم، حتما با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. اما بازخورد بحث هفته گذشته ان شاء الله تو بخش بعدی گفتگو من با حاجی نقویان خواهید شنید. دنبال این میگشتم که چیکار بکنم با آرامش بخوابم، چیکار بکنم آروم باشم، به قول حاجی نقویان چیکار بکنم از زندگی لذت ببرم و خوش بگذره. نهج البلاغه رو باز کردم، امام علی فرمود اگر میخواید از زندگی لذت ببرید باید دو چیز رو رعایت بکنید، دو چیز باید محور زندگیتون باشه، یکیش صبر و مداراست و دومی باور به این که همه چیز دست خداست. برمی‌گردیم. همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. اما هفته گذشته بحث مدارا رو که مطرح کردیم، من یه نکته اشاره کردم و اون همین بود که شما که این همه حاجی نقویان دارید اشاره میکنید خانم ها مدارا بکنن مدارا بکنن، این باعث میشه آقایون جلوتر بیان. شاید پاسخ من رو نگرفتم، پاسخ خودم رو از فرمایشات شما، ضمن این که برای مخاطبین هم مسئله ساز شد. بعضی از دوستان عزیزمون گفتن آقای نقویان داشتین فقط خانم ها باید کوتاه بیان، فقط خانم ها باید مدارا بکنن. جواب شما چی های نمید دنر؟
من فکر نمی کنم گفته باشم فقط خانم ها کوتاه بیان و اونها مدارا بکنن. شاید پرسشی که از طرف اون بیننده عزیز بود یه خانمی بود من عرض کردم، اصلا کی باید کوتاه بیاد، کی باید کوتاهی بکنه و کوتاه نیاد، این یه جواب داره. کی تو خانه خودش رو بهتر و بالاتر و بزرگتر میبینه اون باید کوتاه بیاد. ببینید ما سیرمون چی بود در این برنامه که از سیره پیامبر یه متنهایی رو میخوندیم. چرا پیغمبر اینقدر دوست داریم؟ پیغمبر که مرد بود، خانوم که نبود، چون از همه بیشتر کوتاه میامد، از همه بیشتر مدارا میکرد، به همین خاطر مقامش بالاتره. ببینید از امیرالمومنین شما یه حدیث خوندین، اونجا من یه حدیث یادداشت کردم، عقل الناس، هر کی میخواد ببینه عاقل تر هست یا نیست. خود تو خونه الان شما بریم بپرسین خانم آقا رو بنشینه کدومتون عاقل ترین، همه در هر کدوم دست آقا بنده، درسته؟ خب حالا همجوری که نمیشه که، همجوری فقط با انگوش بلند کردن بگیم من عاقل ترم چون مثلا سلولای مغزم بیشتره، چون یه خورده چشم ابروم خوشگل تره، چون قدم بلندتره، اینا که نیست. معیارش چیه؟ امیرالمومنین که از همه آدم‌ها بعد از پیغمبر عاقل‌تره فرمود اعقل الناس اشدهم مدارا للناس. ببینه کی با کی بیشتر مدارا میکنه، کی بیشتر کوتاه میاد.
اشدهم
اونی که مداراش بیشتره، شدیدتره. اشدهم مدارا للناس اونی که با مردم بیشتر مدارا میکنه، مداراش بیشتره، شدیدتره، بالاتره، والاتره. اون عقلش بیشتره، اون میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، میخواد سنش کمتر باشه، میخواد سنش بیشتر باشه، میخواد خوشگلتر باشه، میخواد بدگلتر باشه، میخواد نمیدونم روحانی باشه، میخواد شخصی باشه، میخواد استاد دانشگاه، یا ببین استاد دانشگاه ولی خیلی هم عبوس و خیلی خشن و خیلی عصبی و زودرنج و حساس. یکی من نه درس زیادی نخونده، دیپلم هم نداره، ولی بسیار لین، عین هلو میشه خوردش. خب این
اگه پیامبر اینجوری نبود که مردم از اطرافش پراکنده
میشدن. یعنی خدا بهش میگه، میگه تو چون از بس، من حالا بذارید حرف زیادی نزنیم، از اون یار نازنین بگیم که
بله بله،
یکی از یارانش یا اصحابش به نام معاویه پسر حکم سلمی یا سلمی میگوید هنگامی که با رسول خدا مشغول نماز بودم، خود طرف میگه من مشغول نماز بودم پشت سر پیامبر، مردی عطسه کرد وسط نماز، عطسه کرد، گفتم خدایت بیامرزد وسط نماز، یا گفتم یرحمک الله خدایت بیامرزد. دیگر نمازگزاران با نگاهشان برایم خط و نشان کشیدند. اونم رفتای اول هم مثلا بوده، مثل این که ماده نماز جماعت، اونا یه جورایی من نگاه کردن که فهمیدم دارن یه خط نشونی برای من میکشن. دوباره گفتم چه کار دارید مرا این طور نگاه میکنید؟ حالا وسط نماز، وسط نماز معمومین دستانشان را بر مثلا ما انگشتمون رو به دماغمون میذاریم، یعنی سکوت. عربا گاهی اینجوری میکنن، به دست به پاشون میزنن، یه حرف نزن. دستشان را بر پایشان زدن، چون دیدم با این کارشان مرا به سکوت دعوت میکنن ساکت شدم. این کامی که نماز به پایان رسید، پیامبر مرا خواست، پدر و مادرم فدایش باد، چنین آموزگاری که به خوبی آموزش میدهد نه پیش از آن دیدم و نه پس از آن. سوگند به خداوند نه بر سرم فریاد کشید و نه کتکم زد و نه دشنامم داد. فرمود در نماز نباید حرف زد. نیایش کردن، تکبیر گفتن و قرآن خواندن است نماز. ما اگه بودیم گاهی مثلا معلمی چی میگه؟ الان شما میدونید تو دبیرستان ها و مدارس راهنمای دبستان های ما، دبستان ها و راهنمای دبیرستان دخترانه، خب دختر خانم ها باید مثلا مقنعه سرشون کنن، با روسری بیان. اما بعضی از معلمان عزیز حالا این روسری رو به جای اینکه جا بندازن، یعنی به تعبیر یکی از دوستان که این روسری قبلش با توسری باشه، یعنی بره تو سر آدم. شما قبل از اینکه روسری دختر رو درست کنی، توسریش رو باید درست کنی، البته نه با توسری زدن. خب ما به جای اینکه آنچه که توی سر اینو درست کنیم، هی با زور و فشار میخوایم روسریش رو درست کنیم. اینم تو از مدرسه رفت بیرون، از مرز دیوار مدرسه که رد شد، مرز روسریش هم یاد عقب. مثل بعضی از ایرانی ها از مرز ایران که تو هواپیما خارج میشن،
مرز
روسریشون هم عوض میشه. اینا مرزشون فقط تو همون مرز جغرافیایی ایرانه. این معلومه تو سرش مشکل داره. یعنی آنچه که تو سرشه، این باور نکرده. اگه یه معلمی بتونه با مهر و محبت و رفق و مدارا و منطق درست و با عزیزم گفتن و جانم شنیدن، وقت این بچه تو خونش هم اگه مادرش هم خواست روسریش هم میگه نه مادر، این روسری هویت منه، این روسری یونیفرم منه، این روسری لوگو و آرم مسلمانی منه،
پرچم کشور
وجود منه، پرچم ها کشور وجود منه. دیدید یه قله که میرن یه پرچم اونجا میکارن، خدا این قله وجود منو با این روسری فتح کرده، من دادم دست اون. اون وقت آدمایی دارم که واقعا دیدم من اینا رو تو خارج از کشور دارن زندگی میکنن، تو قلب اروپا حاضره. الان یه سری از مسلمانان ترکیه از ترکیه هجرت میکنن، من اینا رو تو اروپا دیدم، فقط به خاطر اینکه روسریشو حفظ بکنه که درسش هم بتونه بخونه، چون تو خود ترکیه ممنوعه با روسری وارد دانشگاه شدن. حاضره درد غربت و بدبختی و بیپناهی و بیپولی و همه چی رو تحمل کنه این خانواده،
مهاجرت بکنه،
مهاجرت بکنه با هزار سختی و گرفتاری که داره، که این روسری از سرش گرفته نشه. اینا چقدر ارزش دارن و چقدر این ایمان واقعا شیرینه برای این آدم و حاضر به خاطر او همه چیزش رو فدا بکنه. خب این آدم ها کسانی هم که جا افتاده براشون، حل شده این قصه، با زور و فشار و اکراه و اجبار نیست. وقتی این پیامبره، این چجوری با مردم برخورد میکرد، ما ازش با درس بگیریم دیگه. یه عبارت دیگه داره، بهترین شما کسی است که برای همسرش بهترین است. برای همسرش، زن برای شوهر، شوهر برای زن. مردی که بر بداخلاقی همسرش تاب بیاورد، پروردگار پاداشی را که به خاطر تحمل ناگواری ها به حضرت ایوب علیه السلام داده است به او خواهد داد.
الله.
یعنی ما الان ضرب المثل شده، میگه آقا فلانی صبر ایوب مگه دارم؟ هیچ مثال نیست، واقعیته. چون ایوب خیلی سختی کشید، داستان زندگی حضرت ایوب آدم میخونه واقعا خیلی ناراحت میشه که یه انسانو این همه مصیبت، این همه درد، که خدا بشه تو قرآن اشاره میکنه، میگه همین که تو همسرت خود بد اخلاقه، تو به جای اینکه زود به فکر مثلا یا طلاق بیفتی یا به فکر مقابله به مصر بیفتی. مثلا گاهی دیدین یه خانومی مثلا یا شوهرش میگه خانم بشین میخوام عیباتو بهت بگم، اون طرف مقابلم گارد میگیره، دورخیز میکنه، از اول زندگی از هنابندون خودش شروع میکنه، ننه تو اونجا این کار کرد، خواهر تو این کار کرد، خود به جای این میگه درست میگه این اشکالات من انشالله چشم، شما هم کمک کن انشالله رفعش میکنی، مقابل به مثل نکنه، چون اونجا جواب نمیده، اون بدتر میشه. به تعبیر دوستمون آقای رنجبر میگه دستتون وقتی زخم شد که سنباده که نمیزنین، که سوهانکاری که پوماد میبانین، با کرم برطرفش میکنین، بعضی ها بلد نیستن. وقت بعد این جمله ببینید چقدر مهمه. هر مردی که با زبانش زنش را بیازارد، یه چیزی بگه که ناراحت بشه این زن از عیب او، از عیب خانوادهش، از عیب جسمیش، عیب شغلیش، کدبانوگه، هر چی، یه چیزی بگه این زن ناراحت بشه. هر مردی که با زبانش زنش را بیازارد، پروردگار نه انفاقش در راه خدا را میپذیرد، نه نماز مستحبیش را و نه نیکیش را، نه روزهش را، تا زنش را خرسند کند. و اگر آن مرد روزها روزه بگیرد و شبها برای نماز شب به پا خیزد، برده ها آزاد کند، باز هم نخستین کسی خواهد بود که وارد دوزخ می شود.
اینم قابل توجه آقایون،
اینم قابل توجه آقایون که نیستن معمولا پای تلویزیون. بعضی از خواهرها ما رو میبینن تو کوچه خیابون، یعنی آقا شما این حرفا رو به وقتای بزنین که آقایون هم هستن. خب من چه کار بکنم، چه خاکی بر سر بکنم؟ این صدا و سیمای عزیز ما هست که باید یه بخشی از این برنامه‌ها رو مثلا یه وقتی از شب پخش کنن که خانواده ها هر دو حضور دارن، هم پدر خانه هم مادر خانه، و بلکه شاید یه مثلا گلچینی بشه از برنامه ها 5 دقیقه 4 دقیقه.
یه نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان عزیزمون، و اون هم این که خیلی از دوستان عزیزمون که بیننده برنامه هستن و مشتری پرپاورس برنامه سمت خدا هستن، گفتن که با شروع سال تحصیلی ما دانشگاه میریم، مدرسه میریم، بعضی دانش آموزن، بعضی دانشجوان، بعضی فرهنگیان، استاد دانشگاه، و دلشون میخواد که مباحث ما رو دنبال بکنن. حالا ما گفتیم به دوستان و دوستانمون هم پیگیر هستن که انشاءالله یک تکراری بر برنامه بذارن که شما هم از این مباحث استفاده بکنید و بهره‌مند بشید. اما آقای نقویان، به نکته اشاره کردی، گفتی تو ترکیه با ایمان طرف روسری سرش میکنه چون تو سرش رفته. ما برای این که مثلا حالا بحث امروز اون بحث مداراست، باید طرفین در واقع این جریان ظرفیتش رو داشته باشن، چه من که میخوام مدارا بکنم، چه طرف مقابلم باید این ظرفیت رو داشته باشه که از مدارا کردن من سوء استفاده نکنه. هفته قبلم یه اشاره کردیم بهش. بسیاری از مباحثی که ما در برنامه مخصوصا روزهای که از سالی هستی دنبال میکنیم و اون هم پیرامون سیره حضرت رسول صلی الله علیه هست، من احساس میکنم که این در وجود ما نهادینه نشده، ولی ما خیلی فاصله داریم. یه کاتالیزوری، یه چیزی که بالاخره این تسریع بشه، این واکنش، این نهادینه بشه در وجود ما، چیزی هست که شما پیشنهاد بکنی؟
این پیشنهاد خدا تو قرآن داده که میگه شما اولا این خدا رو که شناختین و میخواهین برای او حرکت بکنین، ان تقوموا لله، بعد میفرمه ثم تتفکروا، ادامه همین آیه اینه، خود فکر کنید. این من الان فکر کنم که اگه من در اثر عصبانیت و شدت برخورد فردا افتادم و گرفتار بیمارستان شدم، همین بچه ها ممکنه نیام امسال بگن باید شدیم از دست این پدر اخموی بد اخلاق، فردا اونجا میفتم، هیچ که حاضر نیست یه آب دهن من بکنه دیگه. مگه اینا که خدای نکرده رو تخت بیمارستانن از آسمون که نیومدن، همین کنار من و شما بودن، یهو افتادن، فلج شدن، سکته کردن، چشمشون از دست دادن، پاشون از دست دادن، دستشون از دست. خب حالا من فکر کنم، تفکر که من میخوام یه زندگی آرومی داشته باشم، من اگه فردا پفتم یکی بیاد با ناز و نوازش و با محبت و دلسوزی یه آبی دهن من بکنه. برای من یه امیرالمومنین یه جایی دارن که یه جوری با مردم نشست و برخاست کنید که اگر زنده اید حنو علیکم، مشتاق دیدار شما باشن، و اگر از دنیا رفتید بکاو علیکم، بر فراق شما بگریم. خب که آدم مشتاق دیدار کسی میشه وقتی با او اهل انس و رفق و مدارا و محبت بوده باشه، ولی خیلی آدم ها اصلا مشتاق دیدن پدر مادرشون هم نیستن. من همیشه میگم اینو که بچه ها باید بچه های خوب و مؤدبی باشن، ولی ما پدر مادر هم حواسمون باشه که چیکار کردیم که بچه دیگه حاضر نیست منو ببینه، یه هفته بگذره حاضر یه زنگی به من بزنه. خب درست اون بچه بچه بی ادب، من پدر مادرم باید توجه داشته باشم، این بچه رو من تربیتش کردم، من چه کردم با این بچه که این بچه مشتاق دیدن من نیست، من چه کردم با این عروس که یه هفته 10 روز هم میگذره حاضر یه زنگ بزنه احوال مادر شوهر رو بپرسه.
یه بگین به گذشته،
این گذشته دست من بوده، من بد عمل کردم، من بد اخلاقی کردم، من بی ادبی کردم، من تندی کردم، من مدارا نکردم، من همون از روز اولی که این قرار عروس ما بشه، دو ماده با بشه، یه حرفی زدم دل اونو شکندم. یه روز من یه چند بیت خوندم از وحشی بافقی که جناب آقای رکنی تهیه کننده خوب این برنامه به من فرمودن ما تو پیامکامون داشتیم کسانی که متقاضی بودن شعر شما دوباره بخونه. حالا دوباره میخونه. ما میگه ما چون ز دری، راجب دل آدمیه که چقدر حساس، ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم، امید ز هر کس که بریدیم
بریدیم،
بریدیم. دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم
پریدیم،
پریدیم. رم دادن این سید از آغاز غلط بود، حالا که رماندی و رمیدیم
رمیدیم.
بیایم به کسی رو رم ندیم، نرمانیم از خودمون، پرش ندیم، پروازش ندیم، چون دوباره گرفتن این کبوتر خیلی کار سختیه و انسان‌ها تو همون به خصوص تو برخوردهای اولیه با یک کسی، اولین برخوردی که یک استاد با دانشجوهاش میکنه، یک معلم با دانش آموزاش میکنه، یک مرد با زنش، یک زن با شوهرش و همینجور الاخر.
تو پیامک‌ها که میخوندم بعضی از پدر و مادرها هم نکته که شما اشاره کردید گلایه میکرد از این که فرزندانمون سراغ ما رو نمیگیرن، حال ما رو نمیپرسن. حالا شما الان اشاره کردید بعضی از فرزندان هم گفتن که واجای نقویان مخصوصا بگید که سفارش به پدر و مادرها بکنن که هوای ما رو داشته باشن، با ما مراعات بکنن، مراعات احوال ما رو داشته مراعات احوال ما رو بکنن و هوای ما رو داشته باشن.
یه خاطره کوچولو همینجا بگم، یکی از فرزندان حضرت امام رضوان الله علیه میگفت که من پسرم صبح یا دخترم صبح خواب موند، نماز صبحش قضا شد، منم صداش نکردم، یه میخواستم برم صدا کنم امام نذاشت، مثل که موقع زو گفت نه چیکار داری بذار بچه که خوابه بخواب، این که به نگفت منو بیدار کن. زور که همه اومدیم پشت سر امام نماز جماعت بخونیم، امام رو کرد به اون نوه عزیزشون فرمود پسرم اول نماز قضای نماز صبح تو بخون که اون صبح قضا شده، بعدن مثلا نماز ظهر رو ببند شروع کنیم. ببینید یعنی این مداراست دیگه، چون اگه من به زور و زار این بچه رو برای نماز صبح بیدار کردم، حالا اون وقتی که من پدرم مادرم زور دارم این با زور من بلند شد، اما از این نماز متنفر میشه. اون عشق به نماز، اون شیرینی نماز تو ذائقه‌ش، وقتی هم که دیگه زور من کم شد زور اون زیاد شد دیگه برعکس میشه. یه جوان تو دانشگاه میگه من دیگه نماز نمیخونم، گفتم چرا؟ گفت چون بابام منو صبح با لگد بیدار میکرده، حالا که دیگه زور من زیاد شده بابام جرأت نمیکنه بیاد تو اتاق. خب اگه من این بچه رو بی نماز الان شده این بچه به خاطر بد بیدار کردن من، بد عمل کردن من بوده.
باید خیلی مراقب باشه پس. خیلی خب، اما با توجه به این لحظاتی که داریم و رو به اتمام هم هست، چند دقیقه باقی مونده، آقای نقویان ما تو این چند هفته که خدمتون بودیم فکر میکنم 10 یا 12 جلسه است که ما خدمت شما هستیم، از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتید. سوالی که شاید تو ذهن من جوان ایجاد بشه، پیامبر اسوه حسنه است، پیامبر رحمت للعالمینه، ولی پیامبره سینه گشاده، اون صبر و مدارت هم برازنده ایشونه، پیامبر خداست. ما جوونا با این اوضاع احوالی که الان مثلا من نوعی دارم چجوری میتونم جا پای پیامبر بذارم؟ پیامبر خود، من آدم عادی هم، میشه واقعا این اتفاق بیفته؟
شما رمان بینوایان رو خوندین؟
بله
بله. رمان بینوایان، اون آقایی که اون کارا رو میکنه با اون آدم سارق و جانی، اون که پیامبر نبود، یه کشیش معمولی بود، اونقدر داره به اون لطف میکنه و با لطف و محبت خودش داره اون رو شرمنده میکنه، اون آقای ژان والژان رو.
بله
بله، ما پیامبر نیستیم و نمیتونیم پیامبر باشیم، ولی هر کسی تو حد خودش. بله هر کی بگه آقا من که پیغمبر، من که مگه من حضرت زهرام، مگه من امیرالمومنینم، پس چرا خدا تو قرآن گفته ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ از این پیغمبر الگو بگیرین. یک شاگرد خطاطی حالا نمیتونه مثل استادش بنویسه، ولی تلاشش رو میکنه. من یه بار دیگه این ابیات رو خوندم، به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. یا مولوی میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم مردن دمی فارغ مباش. من اگه تو فکر این باشم که بالاخره این قفل، اصلا یه روایت داره با که قفل ایمان مداراست، ایمان مثل یه اتاقیه، درش قفله، هر کسی راه نداره به این اتاق. میخوای راه پیدا بکنی باید به مردم اهل مدارا باشی. خیلی تعبیرای قشنگیه، هر چیزی روا داره، هر چیزی قفلی داره و قفل الایمان مدارات الناس. و چه کسی نزدیکتر از ما به اعضای خانوادهمون؟ چون من یه بار این رو هم عرض کردم که بعضیا با بیرونیا خیلی اهل مدارا، با شاگرداشون، با سربازاشون، با همکارا، اما تو خونه قفلن، تو خونه گرفتن، بستن، فقط بیرون خوش اخلاقه، اونم فایده نداره. پیغمبر فرمود خیرکم خیرکم لأهله، انفعکم انفعکم لأهله، بهترین شما کسیست که برای خانوادهش بهتر باشه، خوش اخلاقتر باشه. زن بیچاره رو یه آقای به من زنگ زد که من خودم رفتم خواستگاری، خودم رفتم همه کار، حالا از زنم خوشم نمیاد، من چیکار کنم؟ خود زن بیچاره چه کرده؟ تو رفتی خواستگاری تو کردی، بله رو گرفتی، ازدواج کردی، این دختر همه آمال و آرزو پای تو ریخته، حالا آقا زیر دلش زده، حالا یه چشم ابروی دیگه دیده، تو فکر اینو کردی؟ تو حالا چرا از اول فکر نکردی؟ چرا از اول نرفتی مشورت کنی؟ چرا از اول درست ندیدی؟ چرا از اول درست صحبت نکردی؟ به دلت مراجعه نکردی؟ این دل چیه که تو مگه کبوتر هر جا بره بشینه؟ اینه که ما واقعا باید این توجه ها رو داشته باشیم که امیرالمومنین تو اون حدیث هم فرمود رأس العقل، ان رأس و علم ان رأس العقل بعد الایمان بالله عز و جل مدارات الناس. اون نوک عقل، اون سرآمد هر عاقلی اینه که بتونه با مردم اهل مدارا باشه.
و اما با توجه به زمانی که داریم، بله یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. هفته گذشته یادم میاد با یک شعر در واقع بحثمون به خاتمه دادیم که از تاریخ خوندید، گفتی تفسیر آرامش دو گیتی، تفسیر آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این با دشمنان مدارا رو یه اشاره کردید، منتها باز برای یکی از بینندگان سوال مطرح شده که حالا که بحث مداراست، نظرتون راجع به جمله با دوستان مروت، با دشمنان مدارا چیست؟
من دشمنان اونجا عرض کردم، گفتم منظور ما اسرائیل و آمریکا نیست، اونا دشمنای خونی ما که تو سوالای شما به این معنی، حالا ما با کسی مدارا میکنه پروتر میشه چیکارش کنیم؟ معمولا اینجوری نیستن. و بعضی آدما، بعضی درا دیدین سه تا قفل داره، همون درایی که جدید میسازن،
یکی بالایی که
بالا، آره سه قفلن. بعضی آدم ها مثل این درهای سه گفله ایمون، سه تا کلید لازم دارن، سه بار باید باش مدارا کنی، بعضی ها 30 بار باید باش مدارا کنی، بالاخره باز میشه. کمن، خیلی اندکن، نادرن، از هر یه میلیارد یه نفر ممکنه پیدا بشه که با انواع مداراها او بدتر بشه و بدتر و بدتر. اونجا البته اون کلید خاص خودشو داره که میخود چکش و ایناست، باید اونجوری بازش کرد. خدا هم تو قرآن میگه، میگه یه دره ما با میخ مرگ بازشون میکنیم، قفل فکرشون و ذهنشون و اینا. اما نوع آدم ها اینجوری نیستن واقعا، با مدارا و محبت و مهربانی و صبر و بردباری. و اون دشمنان رو اون روزا معنی کردیم، بازم همین هایی که به خیالمون دارن با ما دشمنی میکنن، پدرمونه، برادرمونه، خواهرمونه، با جناقمونه، جاریمونه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم حاجی نقبیان و ممنون از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید. به اتفاق حاجی نقبیان از حضورتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. خداوند پشت و پناهتون، خدا نگهد. آخ حسن آبوشی
خداوند برای کسب عشق دکان باز کردم در بازار آزار دنیا. هنوز سود و زیانم هیچ نبود و دفتر کسبم سپید از بستانکاری و طلب خواهی. هرچه خیر می فروختم دخلم پر از آخرت بود و سودم سرشار، و هرچه شر می کردم سراسر زیان می شدیم من و دکان و دخل. پیوست خداوند در سود نافع متوجه خیش بودم و در تضرر خاسر سائل از تو که زیانم از چه بود. خداوند خداوند هرچند خود کردم و تدبیرم نیست. و چه ستمکارم من در من و چه مظلومم من در من. و قسم به جلالت، قسم به جلالت که زبانم لال اگر ستمی از تو دیده باشم. خداوند عزیزم نزدیک تر